أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ابتدا تشکر میکنم از وقتی رو که در اختیار ما قرار دادیم. تبریک دارم ایام میلاد مسعود حضرت سید الشهدا، امام زین العابدین و حضرت ابوالفضل العباس که امروز به حمد الله متنعم به نعمت میلاد مسعود این بزرگوار هستیم. ایام دعیه فجر رو هم تبریک عرض میکنم. حامل پیام سلام و تبریک انتساب حضرت عالی از طرف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف هستیم که یک لوحه در حقیقت تشریف تبریک انتساب هم تقدیم حضورتون کردم که قبلا محضرتون رسیده. من یه پیشینه کوتاهی رو حضور بفرمایید عرض بکنم در مجموعه که توفیق پیدا کردیم برای خدمت. مستحضر هستیم که اصل چهارم قانون اساسی مکلف کرده قانونگذار رو مبانی رو از شریعت اسلام، فقه غنی تشیع در مباحث قانونیشون اشراف کنند و خب در بند اول و دوم ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان قانونگذاری هم همین مسئله مطرح شده، هم مسئله اشراب قوانین از مبانی شریعت و فقه و همچنین ارزیابی و پالایش قوانین موجود. دوستان بیان می کردن که ظاهرن در مجلس اول و دوم حضرت آیت الله مرحوم یزدی که در مجلس حضور داشتن این ظرفیت رو در قم فعال کرده بودن با حضور آقای مؤمن، آقای طاهری خرم آبادی، فضلایی مثل آقای قروی، آقای رجبی که بازگو میکنن این مباحث رو که تمام طرح و لوایح اینجا می اومده، یه طرح بحثی می شده و از اونجا نقاط قوت و ضعف و مباحث مرتبط با شریعت و دین و فقه رو تنظیم می کردن و بعدش هم به مجموعه مجلس می رفته. ظاهرا بعد از یه ایامی و فرصت های مختلفی این رو به افور رفت و سال 90 در حقیقت تصمیم میگیرن که ساختار منضبط و منسجمی رو تحت عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایجاد بکنن که جناب آقای مبلغ مسئولیت این مجموعه رو به عهده داشتن و تا الان فعالیت های متعددی رو دنبال میکنن. خب در این ایام حدود 651 گزارش علمی از طریق این مرکز مجلس شورای اسلامی منعکس شده که با 1500 نفر ساعت اعزام به کمیسیون ها تبیین این مباحث علمی که در اینجا اتفاق افتاده، حدود فصلنامه‌ای دارن تحت عنوان دین و قانون که 44 شماره این فصلنامه تولید شده، 33 عنوان کتاب در حقیقت اینجا فعالیت کرده و 4 همایش بین المللی رو در کارنامه خودش داره، 6 دوره مدرسه پارلمانی با هدف توانمندسازی فضلا و بزرگانی که فقه پژوهی میکنن و در حوزه قانون فعالیت میکنن با 1550 نفر و 60 استاد تا کنون این بخش انجام شده. 590 نشست داشتم که 23 تا از این نشست ها کرسی‌های علمی ترویجی ما بوده که به حمد الله مورد اقبال و استقبال قرار گرفته و در حقیقت در امتداد فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی بوده. ما با بیش از 1320 نفر از فضلا و بزرگان محقق حوزه مرتبط هستیم و با بیش از 70 دستگاه تفاهم‌نامه اینجا منعقد شده. مجموعه ساختار مرکز تحقیقات با یک شورای فقهی که شورای عالی فقهی این مجموعه الان جناب آقای مدرسی یزدی هستن، آقای قانونی هستن، آقای نجفی بستان هستن، آقای ارسطو، آقای مدنی و دستانی، آقای علوی قزوینی و بخش دیگه از بزرگان و فضلا حضور دارن، مباحث منفتح میشه، مباحث متعددی در حوزه بحثای فقهی اتفاق میفته. در مجموعه 5 گروه علمی تخصصی حضور دارن، متناظر و متناسر با کمیسیون ها طرح و لوایح رو بررسی میکنن. کمیسیون فرهنگی اجتماعی است که جناب آقای فارسانیان در حقیقت رئیس شورای علمی هستن و جناب آقای دکتر هاشمیان مسئولیت این گروه رو و مدیریت این گروه رو عهده دارن. فقه و حقوق اون آقای حکمتنیا هستن، سیاست و امنیت اون آقای ایزدهی هستن، حکمانی و مدیریت اون آقای نجف لاکتهی هستن و همچنین اقتصادی و زیربنایی که جناب آقای دکتر حبیبیان این بخش رو تمشیت میکنن. مستحضر هستید، من این رو فقط من باب تأکید دارم عرض میکنم که هر تحول ساختاری، کارکردی، اجرایی و رفتاری ریشه در یک قانون کارآمد و تأثیرگذار داره که طبیعتاً اگر منشعب و منبعث از احکام شریعت باشه در حل مسائل و مشکلات جامعه بسیار میتواند مؤثر واقع بشه. ما به ذهنمون رسید که واقعا حرکت حوزه علمیه در لبه قانون یکی از اتفاقات مبارکی است که میتونه تحولات بسیار گسترده‌ای رو ایجاد بکنه و دیدگاه‌ها و اندیشه‌های غنی حوزه و مبانی دینی و شریعت در مجموعه و منظومه در حقیقت قانون‌گذاری تمشیت و تدبیر بشه. اینی که ما چگونه فقه و شریعت رو بر سر میز تقنین بیاریم دغدغه بسیار بسیار جدیه که خب با بافتار قانون‌گذاری امروز باید این پشتیبانی رو از طریق مراکز و مجامع مختلف انجام بگیره و الحمدلله مرکز تحقیقات این ظرفیت و زمینه رو فراهم کرده که ما بتونیم این بخش رو دنبال بکنیم و خود ارتباطی باشیم بین حوزه های علمیه و مجموعه پارلمان. ما توی دوره جدید که حضور عزیزان رسیدیم با تحت عنوان دوره تحول و تعالی، اولا به دنبال یه مقداری گستردگی و بنابخشی مباحث هستیم، گستردگی در قلمرو فعالیتمون. حوزه علمی خراسان رو چند سفر داشتم که با اساتید و اساتینش گفتگو کردیم و به حمدالله اونجا یک بخش شورای راهبردی این فعالیت تنظیم شد با مدرسه فقه آل محمد صلوات الله علیه، با مجموعه دانشگاه رضوی، با جناب آقای مهدی، آقای علم خدا، آقای خیاط که مستحضر هستید. شخصیت های خوبی هم با اساتید جلساتی گذاشتیم که بتونیم از مجموعه و منظومه فعالیت های حوزه خراسان و حوزه تهران استفاده هایی بکنیم. خب به حمدالله حضرت عالی که از پیشگامان تأثیرگذار در حرکت فوزبا و تحولات علمی هستید که بنده توفیق شاگردی و همراهی و همگامی و حضرت عالی رو در بخش های مختلفی از فعالیت های علمی داشتم، گفتیم محضرتون برسیم و از دیدگاه ها و رهنمودهاتون استفاده بکنیم و اینکه بتونیم چگونه مسائل واقعا شریعت و فقه رو، حالا بعضی موقع ها درس های فقه های مضاف مثل فقه و تقنین موضوعی است که دوستانم دارن روش کار میکنن که بتونن بعضی از مفاهیم و مضامینش رو منتقل بکنن به مجموعه مجلس شورای اسلامی. اگر از بفرمایید یکی دو نفر از دوستانم مخاطب رو تقدیم حضورتون بکنن و انشالله بعد بیشتر از نکات ارزشمند شما استفاده کنیم. جناب آقای دکتر هاشمیان مسئولیت گروهی رو به عهده دارن که خب با چند کمیسیون به صورت جدی مرتبط هستن، بحثای خشونت علیه زنان لایحه‌ای که الان در حقیقت در مجلس هست خب دوستان دارن پیگیری میکنن، بحثای حجاب و عفاف داشتن، بخشای اجتماعی تو حوزه مباحث فضای مجازی و بحثای از این دست رو دارن و حالا انشالله امیدواریم نکات ارزنده‌ای مطرح بشه و انشالله از این جلسه استفاده بیشتری دارن. ببخشید
اصلا استفاده کردیم خیلی خوب خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ابتدا خوشحالم که در جمع اعزه حضور دارم. از برادر فاضلمون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای نهاوندی که از سالهای دور به فضل و دقت ایشون رو میشناسم تشکر میکنم. یه عذرخواهی هم که زودتر از اینها بنا بود این گعده شکل بگیره و بعضی موانع بالاخره باعث شد که بنده نتونم در محضر دوستان باشم، از این تأخیر هم عذرخواهی میکنم. اعیاد شعبانیه رو خدمت اعزه تبریک عرض میکنم. ایام دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمت اعزه تبریک دارم. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی، مطالبی که جناب آقای هاشمیان داشتند که مطالب جالبی بود. عرض کنم نکاتی رو بنده با اعتذار از اعزه عرض می‌کنم. به عنوان مقدمه، خب اساس زندگانی اجتماعی بشر، سامان دادن به حیات اجتماعی انسان‌ها، تنظیم روابط خانوادگی اجتماعی بین المللی بر اساس تقنین و قانون‌گذاری است. بالاخره در زندگانی اجتماعی شاید در مسائل اهمیتی رو که تقنین و قانون‌گذاری برای تمشیت شؤون اجتماعی انسان‌ها داره، هیچ مؤلفه دیگری همچون تقنین ما نداشته باشیم. خب معروفه که ناپلئون که بزرگترین فرماندهان نظامی بود و بالاخره فتوحات مختلف و وقتی ازش پرسیدن که شما بزرگترین کاری که در دوره زمامداری انجام دادی چیه، گفت تدوین قانون مدنی فرانسه است. یعنی با همه اون نگاه‌های دقیق نظامی که داشت که معروف تا امروز در آکادمی‌های نظامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره، تئوری‌های نظامی ایشون و فتوحاتش، ولی خودش بزرگترین کار خودشو تدوین قانون مدنی فرانسه دانست. خب این اهمیت تقنین بالاخره نیاز به بیش از این گفتگو نداره. منشأ قانون چیه؟ مباحث فکری که عارف هستن اعزه بهش، خب زمینه میشه به اهمیت تقنین وقتی منشأ این قانون از اسلام و احکام الهی باشه. این اهمیت بسیار دوچندانی برای تقنین خواهد بود که اگر یه قانون گذاری بخواد منشأش احکام اسلامی باشد، و آن هم اشاره کردن در کشور جمهوری اسلامی که منشأ احکام اسلام با گرایش های مذهب اهل بیت است. خب ابتدا ببینید ظرفیت فقه شیعه رو اگر نسبت به مسائل تقنین ما مورد مطالعه قرار بدیم به نکات مهم میرسیم. فقه مذهب اهل بیت با اینکه حاکمیت دست آنها نبود در دوره‌های بسیار طولانی و درگیری مستقیم فقه شیعه با تقنین به معنای قانونگذاری برای اداره کشور نداشتند، لکن معذالک ما در فقه شیعه در مقایسه با دیگر روش‌های حقوقی و فقهی که در نحله‌های دیگر اسلامی هست، ما می‌بینیم که تکثر فروعات مختلف و تعمقی که در فقه شیعه هست از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند این فقه بالنده و گسترده منبع بسیار غنی برای تقنین باشد. بلا شبه کسی که با فقه شیعه آشنا باشه، با روایات اهل بیت آشنا باشه، این دقت‌ها، کثرت فروعات در فقه رو که میتواند منشأ بزرگی برای تقنین باشد، ما در فقه شیعه سراغ داریم. من دو نمونه میخوام برای نگاه‌های دیگران به فقه شیعه در این زمینه اشاره بکنم و بعد حالا با توجه به این که مرکز تحقیقات اسلامی است و در حقیقت آماده کردن قانونگذاری با تطبیق با احکام فقهی هست، یک نکاتی رو هم در اون زمینه عرض کنم. اولا ما اهمیت فقه شیعه رو در رابطه با مسائل تقنین در این دو نکته که عرض می کنم توجه بکنیم بهش. نکته اول، یه شخصیتی است در جهان عرب، دکتر الدمرداش العقیلی، مشاور حقوقی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، مشاور حقوقی اسبق حسنی مبارک بود. ایشون در اواخر عمر شیعه شد و من یه گفتگوهایم باش داشتم، یک مرکز شیعه شناسی هم تأسیس کرد در لندن. جالبه، وقتی هم از دنیا رفت بعضی از مراجع شیعه، مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی، در عزای ایشون تسلیت گفتن. خب شخصیت حقوقی مهمی بود، مدتی هم مشاور حقوقی دولت عربستان بود. ایشون شیعه شد. منشأ تشیعش رو با خودش من گفتگو کردم شخصا. منشأ تشیعش رو دو سه منشأ ذکر میکرد، از جمله این نکته که گفت من وقتی حقوق در مصر میخواندم به یک چالش هایی در رابطه با حقوق خانواده در فقه تسنن و قانون مدنیمون برخورد کردم. مسیحی ها بعضی وقتا یک نقدهایی بر ما وارد می کردن، چون گفت اولین باری که من شیعه و مذهب اهل بیت رو باش آشنا شدم در یک ملاقاتی با عالم بزرگ مصری مرحوم شیخ ابو زهره بود که راجع به امام صادق هم کتاب نوشته. گفت ایشون استاد من بود، رفتم صحبت کردم با ایشون که این کاستی ها رو ببین و این کاستی ها رو در تقنین خودمون چجور برطرف کنیم در قوانین اسلامی. به من توصیه کرد فقه امام صادق رو مطالعه کن و بعد این جمله رو به من گفت که من گفتم بنویس این رو و نگاشته است و نوشته است. گفت ابو زهره به من گفت ولدی لو کان الامر بیدی لما جاوست فی القضاء والفتیا مذهب الامام صادق. یعنی جمله از شیخ ابو زهره‌ای که بسیاری از حقوق دانهای مصری شاگرد او هستند، او بگوید که ولدی، خطاب دکتر الدمرداش العقیلی، لو کان الامر بیدی، دست من بود، لما جاوست فی القضاء والفتیا مذهب الامام صادق. خب این نشون میده یک ظرفیت بزرگی در این مکتب و این مذهب وجود داره در قضا و افتا و در تقنین. نمونه دومی که مهم است، اعزه دکتر عبدالرزاق احمد السنگوری را میشناسید دیگه، پدر علم حقوق در جهان عرب، الوسیطش 10 جلد، نظریت العقدش کتاب دقیق حقوقی است. ما یه وقتی مباحث خارج اجاره داشتم نگاه میکردیم به حرفاش و نقد میکردیم حرفاشه، شخصیتی که شاید حقوق مدنی چندین کشور عربی رو اون نگاشته است و دوتا دکترا از لیون فرانسه داره. رساله دکتریشو نوشت، یک هیئتی در لیون بررسی کردن، گفتن تا کنون رساله به عمق این رساله نگاشته نشده است و به عنوان رساله برتر در لیون شناخته شد. دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، ایشون میره عراق بار دوم میره برای تدوین قانون مدنی عراق. مرحوم دکتر عبدالرزاق حکیم یک کتاب رحلی زیر بغلش میزنه، به دکتر سنهوری تقدیم میکنه. این کتاب رحلی کتاب المتاجر لشیخ مرتضی الانصار. کتاب رو میبینه دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، دستش هست کتاب، چند روز مطالعه میکنه، حفل تکریم برش برقرار میکنن در دانشکده حقوق دانشگاه بغداد. عریف حفل اعلام میکنه همکنون پدر علم حقوق در جهان عرب میخواد سخنرانی کنه. دکتر سنهوری میره پشت میز که سخنرانی کنه، این کتاب رحلی دستشه، میگه من پدر علم حقوق در جهان عرب نیستم، پدر علم حقوق در جهان عرب نویسنده این کتاب است، شیخ مرتضی انصاری. بعد اعلام میکنه، میگه اگر این کتاب رو قبل از نوشتن نظریت العقدم میدیدم لبدلت و او عدلت کثیرا من آراء، اگر این کتاب رو میدیدم بدلت و او عدلت کثیرا من آراء. این مکاسب شیخ انصاری است. خب مکتبی که این ظرفیت رو داره و دیگران این نگاه رو بهش دارن، این مکتب طبیعی است که میتواند منبع مهمی برای تقنین و قانونگذاری باشد. این نکته اول اهمیتی که عرض کنم به حضور شما برای فقه شیعه ما قائل هست و دیگران هم میگن دو اینم بعضی شواهدش. ببینید، عرضم این است که ما باید اولا یک بررسی داشته باشیم در اشراب فقه شیعه در قوانین مصوب خودمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چقدر توفیق داشتیم، و اگر کاستی هایی بوده که به زعم من کاستی های بسیار جدی بوده است، منشأ این کاستی ها چیست و موانعی اگر بوده فقه شیعی اشراب نشده در تقنینمون، ما این موانع رو احصا کنیم و در صدد رفع این موانع باشیم. این حالا گزارش های جناب آقای نهاوندی دادن که ما تحقیقاتی پژوهش هایی داریم، حتما در این زمینه بحث هایی داشتید، اگر بوده خوبه بنده هم استفاده بکنم و یه وقتی ببینم که این موانع اشراب دقیق فقه شیعه در قوانین چه موانعی بوده است. ببینید از طرفی گاهی شورای نگهبان با عزیز دوستانی که ما سالها معنوسیم وقتی گفتگو میکنیم میگن که ما که قانون گذار نیستیم، ما فقط قانونی که مجلس تصویب میکنه نگاه میکنیم، آیا این قانون تطابق دارد با شریعت اسلام یا تخالف دارد یا ندارد اعلام میکنیم. یعنی میگن ما قانون گذار نیستیم، اگه مثلا ما قانون گذار بودیم با یک نگاه دیگری ممکنه تقنین می کردیم. خب خب این باید بررسی بشه واقعا چقدر قوه تقنین ما توانسته است که در قانونهای خودش، در تقنین خودش اشراب کند اون فقه عمیق شیعی رو. مرکز تحقیقات اسلامی به نظرم مرکز بسیار مهمی است که می تواند این کاستی ها رو جبران کند. یعنی اولا خودش نکته ای که خیلی برای من مهم است، ببینید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورا باید خودش ابتدا پیش فرضها، مبادی و مبانی خاص فقه شیعی و فقه مذهب اهل بیت رو احصا کنه، اینا رو به دست بیاره، در مبادی و مبانی فقه شیعه به یک نتیجه‌ای برسد، بعد بر طبق اون نتیجه‌ای که رسیده است به تواند تطبیق بدهد این قواعد رو بر فقه شیعه. شما ببینید، من با تأسف عرض میکنم که گاهی بعضی از نوشته ها، بعضی از محتواها میبینیم تحت عنوان نواندیشی دینی یا تحت عنوان فقه المقاصد، وقتی دقیق میشیم میبینیم این آورده ها سنخیتی با فقه مذهب اهل بیت نداره، تعارف نداریم، خلل در مبادی و مبانی است. لذا نکته اول بسیار ضروری که حالا فرمودن شورای فقهی داریم، جمعی از اعزه رو که از اعلامن اسم بردن که تقدیر میکنم، لکن واقعا در این زمینه ابتدا باید اون پیشفرزها، مبادی، مبانی که فقه شیعه برش استوار است ما احصا کنیم و نسبت به اونها یک مدل جامع داشته باشیم، تا خودمون دچار برخی از عرض کنم به حضور شما نو اندیشی هایی که بعضی ها بهش دچار میشن، برخی از فقه المقاصد هایی که سنخیتی با مبانی ما نداره دچارش نشه. این یک نکته بسیار بسیار مهمه که باید خودمون ابتدا با این قضیه، این مجموعه خودش با این مسئله کاملا به یک توافقی برسد و به یک فکر واحد برسد، آنگاه بتواند این نتیجه تحقیقات اسلامی خودش رو که برگرفته از مبادی و مبانی کامل فقه شیعه است در تقنین اشراب کنه. این یک مسئله که به اعتقاد من بسیار مهمه و ممکنه اینجا گاهی بعضی گرایش ها یک آسیب هایی رو برای ما رقم بزنند. عرض میکنم که نکته بعدی که مهم به نظرم، ببینید ما مرکز تحقیقات اسلامی خیلی خوبه، اما باید قوه تقنین ما، یک وقتی هم من با آقای قالیباف این نکته رو اشاره کردم، گفتم ما باید وضعیتی بشود که جمعی از نخبی که با مبانی فقه شیعه آشنایی کامل دارند و شیوه تقنین رو می دانند در خود مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. یک اشاره ایم در کلمات جناب آقای هاشمیان بود که سیر نزولی وضعیت حضور روحانیت در قوه مقننه، این به جد باید علاج بشه و اعتقاد دارم مرکز تحقیقات باید طرح بده به مجلس. ما تعارفی نداریم. تا خود قانونگذار از عمق جانش اون مبانی و مبادی فقه شیعه رو نداشته باشد، شما هر چه تلاش کنید، هر چه تلاش کنید، باز هم تقنین ما وقتی نگاه دیگران، رأی دیگران، تصویب دیگران در دخالت داره، ما دوچار چالش خواهیم بود. لذا پیشنهاد اولیه‌ام این است که در این زمینه یه طرحی باشه. این طرح به مثل جامعه مدرسی، به مثل بزرگان حوزه، به مثل گروه‌های سیاسی همسو داده بشود تا در بحث انتخابات ها در مجلس ما سله و جمعی از نخبی داشته باشیم که این مبادی و مبانی رو بدانند و اینا حضور جدی داشته باشند. این اگر باشه، خب یک سری کاسبی ها مرتفع خواهد شد. اینم نکته دومی است که عرض میکنم. نکته سومی که میخوام عرض کنم این است که پیوست های فقهی برای هر قانون باید نگاشته بشه، حتی بعد از تصویب، حتی برای اجرا. این پیوست های فقهی خیلی کمک میکنه در اجرا. شما میدانید یکی از مشکلات ما در کشور در اجراء قوانین است. این بحث نظارت که گفتید نکته بسیار مهمی است که یک شعبه نظارت هم باید این باشد که شما اگر یک قانونی را حالا طبق مبادی و مبانی شریعت اسلامی و شیعی تصویب کردید، کیفیت اجراش چگونه است. گاهی واقعا مجریان توجه به اون نکات دقیق موجود در قانون ندارند. اون پیوست فقهی دقیق که هم کسانی که قانون گذارند اون پیوست رو باید دقیق مطالعه کنند و هم کسانی که میخوان اجرا کنند باید با اون پیوست اونس داشته باشند. یعنی تا پیوست رو خوب مطالعه نکنند، دست به اجرای اون قانون نزنند. اون پیوست فقهی هم بسیار بسیار مهم است که هم در تقنین کمک میکنه و هم اون نیروهایی که میخوان مجری قانون باشن بالاخره توجهشون به این که آقا این روح این قانون این پیوست فقهی است و این پیوست فقهی اگر رعایت بشود روح قانون رعایت میشود. این هم نکته ایست که به نظرم مهمه و باید بهش توجه داشته باشیم. فرمودید که بعضی از کلاس ها، دوره ها برای این که با فضای تقنین فضلای حوزه آشنا بشن گذاشتید، خیلی خوبه، اما ما یک دوره هاییم برای طرف مقابل نیاز داریم. یعنی کسانی که آمدن تا قانونگذاری کنن، شما یه اولویت همونه، حتما باید طراحی بکنید گروه گروه از نمایندگان مجلس بیان این مرکز. تعارف که نداریم دوره ببینن، شوخی هم که نداریم که بالاخره خب اعزه‌ای در شهرها هستن، به نحوی مردم با اینا به جهاتی آشنا میشن، گروه های سیاسی اینا رو مطرح میکنن، میاد میشه صندلی تقنین رو به دست میگیره میخواد قانونگذاری بکنه. او بیش از فضلای حوزه نیاز دارد به این که تقنین اسلامی، نگاه به قوانین اسلامی، نگاه به فقه رو درست درک کنه. من الان نمیخوام نمونه هایی رو بگم که گاهی بعضی قضاوت ها، بعضی از گفتگوها میشود که ببخشید من مایز حکو به سکلاس، آدم میبینه در قانون گذاری دخیلن، اینا ریاست بعضی مجموعه ها رو دارن لکن اصلا آشنا نیستن با این که قانون گذاری یعنی چه، فقه شیعه یعنی چه و این تطابق فقه با تقنین باید چگونه باشد. لذا عرضم اینه که اون طرف هم نیاز دارید شما، حتما باید در این زمینه طراحی‌هایی بشود، ضرورت کار برای متصدیان قوه تقنین روشن بشه و بعد به این سمت بیان و تعارف نداریم مجموعه هایی بیان کارآموزی کنند، بیان در این کارآموزی شرکت کنند و باشند. این خلاصه عرایضی که بنده میخواستم خدمتتون عرض کنم. بار دیگر من تشکر خودم رو از زحمات اعزه معروض میدارم. انشالله امیدوارم که توفیق داشته باشید در تطابق قوانین با مذهب اهل بیت و مکتب اهل بیت، انشالله توفیقات روزافزونی داشته باشید. بحثی هم به نظرم می آمد الان فرصتش نیست، رابطه شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت و رابطه مجمع تشخیص مصلحت با مباحث تقنین اسلامی، اونم یه بحثی است که حالا بنده عرایضی دارم، جای خودش مطالبی دارم و بدون تعارف نقدم دارم از بعضی از تزاحم‌های خودساخته که ما رو ببره به سمت دست برداشتن از قوانین اولیه اسلامی و رفتن قوانین به سمت بعضی از مصالح و در باب تزاحمات ما رفعیت کنیم از بعضی از نگاه‌های فقهی دقیقمون. اونم یه بحث مبسوطی است که حالا وقت خودش رو میطلبد. هم تشکر میکنم از اعزه بابت حضور، عذرخواهی میکنم از تسلیحی که فراهم کردم. انشالله توفیق داشته باشید، ما هم توفیقات شما رو بشنویم بر آینده و خوشحال بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. دقیق، عمیق و کاربردی مباحث مطرح شد. انشاءالله بسیاری از این مطالب رو در دستور کار جلساتمون قرار میدیم. من تقاضای ویژه‌ای دارم، چون این جلسه قبلی ما با جناب آقای زادی‌جانی هم مباحث رو مطرح کردیم، اگر مزاحمتی نباشه و چون اثرگذار این مسئله انتهایی که فرمودیم، ما یه جلسه نشست علمی رو با شورای فقهیمون در محضر حضرت عالی باشیم که مباحث در این خصوص مطرح بشه، چون الان تو جلسات شورای فقهیمون این مسئله جزء مباحث مهمی مطرح شده، اساسا خود مصلحت، جایگاه مصلحت در قانون و تقنین و بحثی همین دهد. موضوعات اصلیمونه که خب دوتا گرایش و نظرهای متفاوتی است. به نظر من حلقه این کرسی های در حقیقت نظریه پردازی بخشش این است که طبیعتا رأس این کرسی حضرت عالی قرار بگیرین، خیلی دستاورد میشونه داشته باشیم. دعوت و درخواست بند است. اگر
خدا حفظتون کنه انشاءالله، دعا کنید با این گرفتاری های مختلف و بعدم حالا نشست های عمومی، گاهی آدم یک انذاری داره که مطابق اون شعر، سقونی و قالو لا تغنه ولو سقو ما سقونی جبال حنینن لغنتی. حالا
شورای فقهیمون،
بله، حالا
محدودی که
بله، انشاءالله دعا کنید که اگر فرصتی واقعا این گرفتاری های شورا و درسامونو، حالا اگر دعا کنید انشاءالله فرصتی پیش بیاد، انشاءالله خدمتتون باشه.
ممنون، متشکرم برای سلامتیشون.